الدین، ان شاء الله بعد الفراغ از بحث تعبدی و توسلی تعدادی مباحث کوچک مهم در بین اصولیین ذکر کرده اند که خب چندان کاربردی نداره، برای خاطر اینکه چون تقریبا مسئله متفقون علیه. اولین مبحث این است که اگر امر دائر شد بین واجب غیری و واجب نفسی، آیا اطلاق دلیل حمل بر واجب نفسی می شود ام لا؟ مثلا در یک دلیلی وارد شد و فرمود به اینکه اغتسل للجمعه، امر کرد به غسل روز جمعه. ما ندانستیم که آیا این غسل روز جمعه به عنوان واجب غیری و مقدمه برای صلات جمعه هست، و لذا اگر کسی نماز جمعه بر او واجب نباشه دیگه امتیان به غسل جمعه هم لازم نیست، یا نه این وجوب غسل جمعه وجوب نفسی است و وجوب مترشح من الغیر نیست. اگر چنین شکی شد، مقتضای قاعده حمل بر نفسیت است ام لا؟ قبلاً به عرض برسانم که معمولاً واجب غیری پیوسته قید است برای یک واجب نفسی دیگری که طبعاً از اون واجب نفسی وجوب این قید مترشح میشه. مثلا استقبال الی الکعبه در صلات واجب است اما واجب غیریه، یعنی از وجوب صلات مترشح می شود استقبال الی القبله. و هاکذا مثلا وجوب وضو و یا غسل و تیمم، اینها وجوب غیری اند برای اینکه صلات مقید است به طهارت، طبعا طهارت قید برای صلات. هر چیزی که قید بود برای یک واجب نفسی، خب لا محاله اتیان به اون واجب نفسی مقیدن به این قید لازمه. حالا چه قید شرط باشد و یا قید جزء باشه، پس برابر این پیوسته واجب غیری عبارت است از واجبی که ناشی می شود از تقید یک واجب نفسی با اون قید، مثل وجوب طهارات صلات یا وجوب تستر در صلات یا وجوب مثلا استقبال الی الصلات الی الکعبه. تمام اینها قیدند برای یک واجب نفسی که صلات باشه. این صلات مقید است به اینکه الی القبله باشه و مع الطهارات باشه و مع التستر. بنابراین پس روشن است که واجب غیری عبارت است از واجبی که ناشی است از تقید یک واجب دیگری، اما در مقابل واجب نفسی واجبی است که قید برای غیر نباشه، بلکه خودش به نفسه واجب است، مثل صلات، مثل صیام، مثل حج و زکات. اینها واجباتی هستند که به نفسه واجبند و قید برای واجب دیگر نیستند. آفرین. خب منافاتی نداره یک شیئی به حسب نفسهی مطلوب باشه ولی برای واجب دیگری قید باشه، مانعی نداره. اصل الوضو نورون، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. خدای متعال نفس طهارت را دوست داره و اینکه انسان پیوسته بر حال طهارت باشه مطلوب خداست، اما در این حال این مطلوبیت نفسی است ولی وجوبش وجوب غیریه. برای نماز وجوب غیری و قید برای نمازه، پس مانعی نداره که هم مستحب نفسی باشه و ضمناً واجب غیری هم باشه. خب عرض کنم حضورتون که حالا اذا دار الامر در یک دلیلی وارد شده اقتصر للجمعه، نمیدانیم که آیا این وجوب غسل جمعه وجوب نفسی است یا نه، این قید است برای صلات جمعه. خب در عده زیادی از روایات وارد شده که وقتی عازم صلات جمعه هستی قبلاً غسل جمعه کن، اما بخاطر همین بحث است. جمعی میگویند بله غسل جمعه واجبه اما برای صلات جمعه و حضور در صلات جمعه. اگر از قبیل واجب غیری باشه خب پر واضح است که وجوب مترشح است از یک دلیل دیگری که عبارت از وجوب صلات جمعه باشه. خب طبعا اگر فرض کردیم که صلات جمعه واجب نباشد طبعا تقیدم به غسل جمعه و نفس قید که غسل جمعه باشه واجب نخواهد بود. اما اگر قید نباشد خود دلیل و اغتسل للجمعه مقتضی است که غسل جمعه به نفسه واجب باشه. بزرگان بحث کردند که اگر دوران عام شد بر کدام یک هم میشه. اینجا طارتن بحث مقتضای اصل عملی است که آقا ما هو به مقتضل اصل العملی، آیا این واجب غیری است یا واجب نفسی؟ این بحث در بحث اشتغال خواهد آمد که اذا دار الامر بین الوجوب الغیری و النفسی مازاه و مختزل اصل العملی. اما بحث در اینجا مختزای بحث اصل لفظی است، چون فعلا در مباحث الفاظ بحث می کنیم. میگیم اگر امری وارد شد به غسل جمعه، مقتضای اطلاق دلیل لفظی کدام یک است؟ آیا حمل بر غیریت یا بر نفسانیت؟ از دو راه میتوان اثبات کرد که مقتضای اصل لفظی و اطلاق دلیل حمل بر واجب نفسی است. یکی از باب اطلاق دلیلی که وارد شده، مثلا دلیلی که واجب شده در وجوب نفسی از قبیل صلات جمعه، میگیم این دلیل اگر بنا شد که صلات جمعه مقید به غسل جمعه بود، میباید بگوید سل صلات الجمعه مع غسل الجمعه. اگر بنا شد که غسل جمعه مقدمه بود و قید بود برای صلات جمعه، لازم بود که مولا در دلیل صلات جمعه ذکر کند تقید به طهارت غسل را. پس حیث این که امر کرد به صلات جمعه بدون این که مقید کند به غسل جمعه، از اطلاق دلیل سل صلات الجمعه بدون اینکه تقیید کند به غسل، کشف میکنیم که پس معلوم میشه غسل جمعه قید برای صلات جمعه نیست، زیرا اگر قید بود لازم بود که در لسان دلیل واجب نفسی ما، همونطور که تقیید شده به اصل طهارت یا مثلا تقیید شده است به استقبال الی القبله، لازم بود که تقیید بشه به غسل جمعه هم. اکنون که فقط امر کرده بر موجه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و تقیید نکرد سعی به صلات جمعه را به غسل جمعه، پس از اطلاق دلیل واجب نفسی کشف می کنیم که پس غسل جمعه واجب غیری نیست و قید برای صلات جمعه نیست. دومین طریق اطلاق خود امر به غسل جمعه هست. بگیم مولا در مقام بیان بود و فرمود اقتسل للجمعه. اگر بنا بود غسل جمعه مقدمه برای صلات جمعه باشه و قید باشد برای صلات جمعه، به حیثی که امر به آن منتزع و مترشح از امر به صلات جمعه باشه، باید می‌فرمود اقتسل للجمعه اذا اردت صلات الجمعه، همون طوری که در آیه وضو فرمود اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم. میگیم همون طوری که در آیه وضو مقید کرد وضو و غسل و تیمم را به من اراد الصلاة اذا قمتم الى الصلاة، پس اگر غسل جمعه هم واجب غیری بود می بایست وجوب غسل جمعه را مقید کند به صلات جمعه و بگوید اذا اردتم الصلات فاغسلوا یوم الجمعه، پس از اطلاق امر به غسل جمعه بدون تقید به قصد صلات جمعه کشف می کنیم که غسل جمعه مطلقا مطلوب است، خواه اردت صلات الجمعه ام لم ترد، و این همان معنای وجوب نفسی است. پس فضلا اگر امر دائر شد بین وجوب غیری و وجوب نفسی، از دو اطلاق می توان کشف کرد که واجب واجب نفسیه. یکی از اطلاق اون واجبی که محتمل است تقید اما واجب ما به او، یعنی از اطلاق دلیل وجوب صلات جمعه که تقید نشد به غسل جمعه، کشف می کنیم که صلات جمعه مقید نیست به غسل جمعه. پس اگر غسل جمعه امر شده، امر تقیدی و مقدمی نیست. این راه اول که ما از اطلاق واجب نفسی کشف کنیم که غسل جمعه واجب غیری نیست. طبعا چون مستلزمات در اصول لفظیه حجت است غیر از اصول عملیه، ما میدانیم در اصول عملیه ملازماتشون اصل مثبت و حجت نیست، اما در اصول لفظیه ملازمات حجت. ما از اطلاق دلیل وجوب صلات جمعه بدون تقید به غسل کشف می کنیم بالملازمه، این که پس غسل جمعه مقدمه و قید برای صلات جمعه نیست. راه دوم کشف اطلاق خود امر به غسل جمعه هست. میگیم این که مولا در مقام بیان بود و امر کرد به غسل جمعه بدون تقید به صلات، پس کشف می کنیم که غسل جمعه مطلقا واجب است. منتها فرق اینه، اطلاق اول اطلاق ماده امر به صلات جمعه است، اطلاق دوم اطلاق هیئت امر به غسل جمعه است. پس فرق بین اطلاقین این شد که ما از اطلاق ذی المقدمه به اطلاق صلات جمعه بالملازمه کشف می کنیم که پس غسل جمعه قید برای صلات جمعه نیست و در اطلاق دوم از اطلاق هیئت امر به غسل جمعه کشف می کنیم که این وجوب منتزع و وجوب مستفاد از هیئت امر وجوب مطلق است نه وجوب منتزع از وجوب صلات جمعه. خب بحث دوم، اذا دار الام بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری مقتضای باز اصل لفظی کدامه؟ اگر فرض کردیم مولا ام کرد به ما که در حائر حسینی علا مشرفه آلاف و تحییت و سنا و سلا و سناء و سلا ام کرد به این که قصر صلات که عند الحسین علیه السلام، ندانستیم که آیا این امر به قصر علا وجه تخییر و مکلف مخیر است بین القصر و تمام، یا نه وجوب قصر وجوب تعیینی است. اینجا نیز آقای آخون میگه مقتضای اطلاق دلیل حمل بر وجوب تعیینی است نه بر وجوب تخییری. ابتداعا به عرض برسانم که معنای وجوب تخییری چیست، بعد وارد بشیم در دوران ام بین تعیین و تخییر. گفتن وجوب تخییری به سه کیفیت در مقام ثبوت تصور میشه. کیفیت اول آن است که واجب تخییری همون واجب تعیینی است، منتها معین احد الامرین است به نحو کلی منتزع نه کلی حقیقی و متأصل. به عبارت اخرى در واجبات تعیینی متعلق امر یک ماهیت اصیله است، ولی در واجب تخییری متعلق امر یک امر انتزاعی است. مثلا در همین صلات در حائر حسینی و در حائر موسی بن جعفر، میگیم در حائر موسی بن جعفر علیه السلام امر به قصر شده، ماهیت مأمور به صلات دو رکعتی است که یک ماهیت حقیقیه خارجیه است. لکل خیار که این دو رکعت واقعی و حقیقی را در هر ساعتی از بین الزوال الی الغروب انجام بدی. اینجا نیز تخییره، اما تخییر در افراد یک ماهیت اصیله به نام دو رکعت نماز ظهر. اما در حائر حسینی میگیم ایها المسافر قصر فی الحائر الحسینیه او تمم یا اتمم صلاتک. اینجا چی؟ میگیم اینجا نیز متعلق امر جامع بین قصر و تمامه و اون جامع احد و هماست که یک جامع انتظائیست نه یک جامع اصیل. پس بنابر این تقریر میگیم فرقی بین جام بین واجب تعیینی و واجب تخییری نیست، منتها در واجب تعیینی متعلق امر یک حقیقت متعصله است که دارای افراد واقعی خارجی است و در واجب تخییری متعلق امر یک ماهیت انتظائی است که افراد او افراد حقیقی متأثر از ماهیت نیستند. این مبنا را استاد خویی میپذیره، میگوید فرق بین واجب تخییری و تعیینی همانا آن است که در واجب تعیینی متعلق امر ماهیت متأصله است که له افراد فی الخارج و در ما واجب تخییری متعلق امر ایزن یک ماهیت است به نحو ماهیت انتظائی. نظریه دوم آن است که بازگشت واجب تخییری به واجب مشروط، یعنی میگه قصر ان لم تتم صلاتک یا اتمم الصلات ان لم تقصر، که بگیم معنای واجب تخییری آن است که هر یک از دو عدل اندر ترک دیگری واجبه. اگر ترک کردی قصر را واجب است به وجوب تعیینی اتمام صلات، و اگر ترک کردی اتمام را واجب است به وجوب تعیینی قصر الصلات. این نظریه دوم. نظریه سوم گفتن نه، هر یک از این دو مشروط است به اراده عمل، یعنی ان اردت القصر یجب علیک صلات القصر عند حائر الحسین و ان اردت التمام یجب علیک التمام. این سه مبناست در واجب در تفسیر و تعیین معنای واجب تخییری. حالا بعد ذالک اذا دار الامر، بین اینکه اطلاق امر و اطلاق صیغه اقتضا دارد وجوب تعیینی را یا وجوب تخییری را، میگیم ایزن مقتضای اصل عملی نه، بلکه مقتضای اصل لفظی حمل بر وجوب تعیینی است. چرا؟ زیرا اگر مراد واجب تخییری بود لازم بود که امر به قدر جامعه انتزاعی کنه به مبنای استاد، یا امر کند به کل من هما مشروطن. ولی حیث این که گفت ایها المسافر سل صلاتک قصرن عند حائر العلیین یا حائر موسی بن جعفر، ام کرد به یک ماهیت متعصلی که صلات قصر است، بدون اینکه ام کنه به قدر جامعه، به قدر جامعه انتزاعی، یا بدون اینکه وجوب قصر را مشروط کنه به ترک اتمام یا به ارادت القصد، از اطلاق لفظی کشف می کنیم که پس وجوب قصد عند حائر علیین و حرم موسی بن جعفر علیهم السلام وجوب تعیینی است نه وجوب تخییری. این بیان در دوران عام بین واجب عینی و کفایی نیز جاری است. و الحمدلله سیعت البعث یوم السبت ان شاء الله.